بسم الله الرحمن الرحيم. في دعوال طبيعات الشفاء صفحة 277 سطر 4 و كذال مستدير لو امكن ان يعمل به ما يغيره الى الاستقامة لكان يكون بحيث يزيد على المستقيم او ينقص عنه او يصابيه بالانطباق عليه. بحث این داشتیم که اگر بخواهیم بین دو حرکت مقایسه کنیم، در صورتی میتوانیم مقایسه کنیم که بین دو مسافت مقایسه ممکن باشد. هرگاه بین دو مسافت مقایسه ممکن باشد، بین دو حرکتی که روی این دو مسافت انجام میگیرد نیز مقایسه ممکن است. و گفتیم مقایسه بین دو مسافت گاهی بالفعل است، گاهی در خود. اگر مثلا هر دو مسافت مستقیم باشند، این دو مسافت مقایسه شدنی هست، مثل اینکه بالفعل مقایسه میشه و حرکت هم میتونه مقایسه کنه. اما اگر یه خط مستقیم داشتیم و یه خط منحنی داشتیم، یا یه سطح مثلث داشتیم و یه سطح مربع داشتیم، این هم چون قابل انطباق همینطوری قابل انطباق نیستن، نمیتونیم بگیم مقایسهشون بالفعله، بلکه باید درشون یه تصرفی بکنیم. بعد از اینکه تصرف کردیم اون وقت مقایسهشون انجام میشه. پس این ها مقایسه رو قبول میکنن بالقوه نه بالفعل. بالفعل مقایسه درشون راه پیدا نمیکنه، بالقوه مقایسه را پیدا میکنه. بالقوه یعنی این که میشود مقایسه شون کرد، منتها بعد از تصرفی که انجام میدی. بعد از این که تصرف میکنیم میتونیم این دوتا مسافت رو بر هم منطبق کنیم. اون وقت وقتی منطبق کردیم، یا سر و ته مسافت یه مسافت روی سر و ته مسافت دیگه میفته، حکم میکنیم که این دو مسافت مساویه، یا یکی اضافه بر دیگری میاره، میگیم این یکی اضافه داره اون نقصه داره. ولی بعد از انطباق این کار رو میکنیم. تا وقتی که این خط مستقیم است، اون یکی منحنیست، انطباق ممکن نیست. چون انطباق ممکن نیست، مقایسه ممکن نیست. ولی بعد از اینکه ما تصرفی در خط مستقیم کردیم یا تصرفی در خط منحنی کردیم، در بعد از تصرف این دو تا خط قابل انطباق و قابل مقایسه میشن. اون وقت میتونیم بگیم مسافت ها مقایسه شدن و حرکت هم به تبع مقایسه شد. پس بعضی مسافت ها طوری هستن که بالقوه بالقوه قابل انطباق هم قابل مقایسه شدن هم، بعضی هم که بالفعل مقایسه میشن. علاوه فرقی نمی کنه. اگر مقایسه رو ما در مسافت راه دادیم، حالا چه بالفعل چه بالقوه، این مقایسه در حرکت هم راه پیدا میکنه. ما در مقایسه بالقوه دو مثال زدیم، یکی مثال مثلث و مربع که درس گذشته بیان شد، یکم مثال مستقیم و مستدیر که در جلسه گذشته طرحش کردیم، الان میخوام بیانش کنم. ایشون میفرماد که اگر در مستدیر کاری انجام دادید که او را به مستقیم برگردوندید، اون وقت این دو مسافت که یکی مستقیم بوده یکی مستدیر بوده قابل مقایسه میشن. بعد که قابل مقایسه شدن، شما یکی رو بر دیگری منطبق میکنید. در صورت انطباق یا هر دو مساوی میشن یا یکی زاید و دیگری ناقص میشه. بیان میشه. صفحه 277 صفحه 4 و کذالک المستدیر. مستدیر هم مثل مثلث است که می توانیم به مربع برش گردانیم. اگر مستدیر هم تونستیم به مستقیم برگردانیم، همون حکمی که درباره مثلث و مربع گفتیم درباره مستقیم و درباره مستدیر و مستقیم میگیم. یعنی مقایسه امکان پذیر میشه. وقتی مقایسه امکان پذیر شد، در حرکت هم مقایسه راه پیدا میکنه. و کذالک المستدیر خودش کذالک رو توضیح میده، میگه لو امکن ان یعمل بهی ما یقیده و الی الاستقامه. اگر بتوانیم به مستدیر نسبت مستدیر عملی انجام بدهیم، یعمل ما یعنی عمل کنیم، عملی را ما یعنی عملی را که یقیر مستدیر رو الی الاستقامه، بتواند مستقیم رو مستدیر رو به استقامه برگردونه. اگه بتونیم این کارو بکنیم، لکان یکون و بهیس و یزید و علی المستقیم، این مستدیر این چنین خواهد بود که یا اضافه شود بر مستقیم، یعنی وقتی انطباقش دادید بر مستقیم، بعد از اینکه تغییرش دادید مستقیمش کردید بر اون مستقیم انطباقش دادید، یا زیاد میاد بر مستقیم، یا ینقص عنه، یا از اون مستقیم کم میاره، او یسابیه یا مساوی میشه با او، اونطور بل انطباق علیه. اگر شما این مستدیر اصلاح شده رو بر اون خط مستقیم انطباق بدید، اگر انطباق دادید، یکی از این سه حالت اتفاق میفته، یا اضافه میاد یا کم میاد یا مساوی میشه. اما مادام فمادام مستدیرن فلیسه یمکن ان یعمل بهی حاضر انطباق بالفعل، تا وقتی که این خط مستدیر است ممکن نیست که عمل کنید به این خط این انطباق را و درباره این خط این انطباق را انجام بدید. بالفعل نمیتونید انجام بدید، اللهم الا بالقوه. بالقوه میتونید انجام بدید، یعنی بگید اگر من این مستدیر را مستقیم کنم انطباق حاصل میشود. بالقوه میشود اما بالفعل نمیشود. بالقوه چه میشه؟ این هم چند ازالش، اگر بشود مستدیر رو مستقیم کنید، چه ما گفتیم نمیشود، ما قبلا گفتیم نمیشود، الان هم دو مرتبه در پاراگراف بعدی اشاره میکنیم که نمیشود. ولی این هم چند ازالش، اگر ممکن باشد زالج، یعنی این عملی که باعث تغییر مستدیر به مستقیم میشود، اگر این عمل ممکن باشد، ما میتونیم بگیم انطباق بالقوه حاصل است، و بعد از این که انطباق انجام شد بگیم انطباق بالفعل حاصل است. ایشون میگه بین مستدیر و مستقیم تا وقتی که تصرفی درشون نکردیم هر دو به حالت اولی خودشون محفوظ بودن، بین اونها ما انطباق بالفعل نداریم، ولی انطباق بالقوه داریم. اگر ممکن باشد که مستقیم یا مستدیر به دیگری برگردد، اگر تغییر این دو تا ممکن باشد، وقت ما میتونیم بگیم انطباق بالقوه است. اگر تغییرشون ممکن نباشه، انطباق اصلا نیست. خب میخوام مطلب ایشونو کنیم که هم دنباله بحث قبله، هم زمینه میشه برای ورود در بحث قبل. و اون مطلب اینه که اگر بین دو امر قابل مقایسه تساوی برقرار شد، زیاده و نقیصه هم برقرار میشه. اما اگر زیاده و نقیصه برقرار شد، واجب نیست که تساوی برقرار بشه. ممکنه دو چیز داشته باشیم که یکی زیاد باشه یکی ناقص باشه. اون ناقصه رو ادامهش بدیم تا از اون زیاد زیادتر بشه. به ظاهر آدم گمان میکنه که این ناقص در وقتی که داره زیاد میشه به حد تساوی با اون اولی میرسه، بعد از تساوی عبور میکنه زیادتر میشه. ولی ایشون میگه واجب نیست اینطور بشه. ممکنه که این خط ناقص بره به سمت زیاده و از اون خطی که زاید بود اضافه تر بشه، ولی در حد تساوی نرسه. یعنی این وسط، این دو تا خط با هم مساوی نشه. چطور این ممکنه؟ این توضیح میده. پس تساوی اگر بود مستلزم این است که نقیص و زیاده باشه، اما اگر نقیص و زیادی بود مستلزم این نیست که تساوی باشه. ممکنه نقیص و زیادی باشه تساوی تحقق پیدا نکنه. چه باید توضیح داده بشه این دو؟ چه اینو بعدن توضیح میده. الان اینشان اینطور میگه، میگه که تا وقتی که نتونیم نهایات دوتا مسافت رو بر هم منطبق کنیم، تساوی دو مسافت نتیجه گرفته نمیشه. باید نهایتشون بر هم منطبق بشه. نهایت این، نهایت این وری یا نهایت اون وری، به تعبیر واضح‌تر بدایت و نهایت. اگه بدایت این بر بدایت او و نهایت این بر نهایت اون تطبیق کرد، تساوی درست میشه. الا تساوی درست نمیشه. و اگر تساوی درست شد، اگر یکی اضافه داره داشته باشد یا اضافه پیدا کند بر اون مقدار مساوی، وقتی این دوتا یکیشون میشه ناقص، یکی میشه زاید. اگر تصاویر اول با انتهاق دست آوردیم، بعد دیدیم یکی اضافه دارد بر اون دیگری، مثلا دوتا خط رو انداختیم رو هم، یه مقدار از این خط بزرگ رو با اون خط کوچک سنجیدیم، دیدیم مساویه. اما این خط بزرگ علاوه بر اون قسمت مساوی یه چیزی دیگه اضافه داره، حکم میکنه به این که این خط بزرگ زاید است و اون خط کوچک ناقصه. اون مقدار تساوی که این دو تا در اثر انطباق بر هم داشتن اون رو ندیده میگیریم، بعد مازاد بر اون مقدار تساوی نگاه میکنیم. اون خطی که اون مازاد رو دارد میشود دارای زیاده و میشه خط اطول، اونی هم که این زیاده رو ندارد میشه خط اقصر و دارای ناقصه. این روشن نمیشه توضیح شده، از بس روشن نمیشه توضیح شده. البته ایشون در اینجا این عبارتی که الان میخوام بخونم و توضیح شدم، نمیخواد بگه اگر دو شی داشتید زیاده و نقیصه داشتن ممکن است تساوی نداشته باشن. ما از این عبارتش داریم استفاده میکنیم و خودش بعدا تصریح میکنه، ولی این عبارتش صراحت در اون مطلبی که استفاده کردیم نداره. صراحت در همین بیانی داره که الان عرض کردم، که الان میخونیم معلوم میشه، ولی ما ازش اون استفاده هم میتونیم ببریم که خود ایشون به همون استفاده بعدن تصریح میکنه. و شیء اذا لم یکن منطبقا علی غیره، اگر شیء رو اگر شیء منطبق بر غیر خودش نباشد، یعنی انطباق کامل، انطباق کل بر کل، لذا پسرش میگه و نهایات او علی نهایاته، نهایات یکی بر نهایات دیگری منطبق نشود، که همون انطباق کل بر کله. اگه این چنین نشود، لم یکن اون شی مساویان لهو با اون غیر بالفعل. ضمیر لم یکن به شی برمیگرده، ضمیر لهو به غیر برمیگرده. در نهایات او هم همینطوره، نهایات شیء علی نهایات اون غیر، یا نهایات غیر بر نهایات شیء، فرق نمی‌کنه. اگر انطباق نهایت شیء بر نهایت غیر انجام شد، معلوم میشه این شیء و غیر مساویان. اگر انطباق انجام نشد، لم یکن اون شیء مساویان لین غیر بالفعل. و اذا لم یکن فیه ما یساوی، اگر در این شیء ما یسابل غیر وجود نداشته باشد، و زیادهی بر ما یسابی هم نباشد، این شعر نمیتونه این زاید. باید به اندازه مساویه با غیر رو داشته باشه و از اون غیر هم یه چیزی اضافه داشته باشه تا بتونیم بگیم این شعر نسبت به اون غیر زایده و اون غیر نسبت به این شعر ناقصه. و اذا لم یکن فیه، یعنی در این شیء، ما یسابیه، یعنی ما یساب الغیر، در این شیء به اندازه‌ای که مساوی غیره وجود نداشته باشد، علل بچه لذیقی که با این طبق روشن میشه و زیادتون علا مای صافیه. این عطر بر اون مای صافیه. از عالم یکن در اون شی مای صافی غیر و زیادتون علا مای صافی غیر. این و زیادتون عطر بر اون مای صافی شی بیدید. اگر در این شی مای صافی غیر و زیادتون علا مای صافی غیر نداشته باشیم لم یکن اون شی زائدن علیه یعنی برقی بلفه. اون شیعی که منطبق است زاید نیست ولل آخر اون شیعی دیگری که منطبقون علیه هست ناقص نیست انها از اون شیعی از اون زاید ناقص از اون نیست بفید. اگر بخوایی یکی رو زاید یکی رو ناقص کنید باید تساوی درست بشه بعدن یکی زاید بشه یکی ناقص. حالا توجه کنید در مثل مستقیم و مستدیر مساوی نمیتونیم به دست بیاریم مگر بعد از علاج. وقتی مساوی نتونیم به دست بیاریم نمیتونیم بکنیم که این زاید و این ناقص. ببینید ابن سینا اینو میخواد بگه. اون برداشتی که من کردم از صریح عبارتش نیست، از عبارت استفاده میشه، خودشم بعدم بهش تصریح میکنه. ولی اونی که الان داره میگه اینه که اگر دو خط داشتید یکی مستقیم یکی مستدیر نمیتونی بر هم تطبیقش کنید. نهایات یکی رو بر نهایات دیگر نمیتونید بندازید. تطبیق به طور کامل انجام نمیشه. پس مساوی بودن درست نمیشه. اگه مساوی بودن درست نشد زاید و ناقص حکم به زاید و ناقص هم نمیتونید بکنید. چرا؟ چون زاید اونیست که مساوی داشته باشد اضافه بر مساوی هم داشته باشه، ناقص اونه که اون اضافه رو نداشته باشه. خب حالا اگه شما تساوی رو در نیاوردید چطوری زیاد و نقصان در میارید؟ اینجا من استفاده کردم اگر زیاد و نقصان بخواد در بیاد باید تساوی حاصل بشه. ولی اگه زیاد و نقصان اگه تساوی بخواد در بیاد لازم نیست که زیاد و نقصان درست بشه. ممکن زیاد و نقصان داشته باشید تساوی نداشته باشید. که این من از اینجا استفاده کردم. ولی ابن سینا نمیگه. ابن سینا میگه اگر خواستی دو چیز رو ببینی زیاد و نقص دارن یا نه باید تطبیقشون کنیم مساوی ببینیشون. اگر تطبیق کردی و مساوی دیدی و دیدی که اون یکی علاوه بر اون مقدار و مساوی یه چیزی اضافه داره بگو این یکی که اضافه داره زایده اون یکی که اضافه نداره ناقص. چه با بعد از تساوی میتونی اون صاحب اضافه رو زاید و فاقد اضافه رو ناقص اعلام کنی. ولی قبل از اینکه تساوی درست کنی زیاد و نقص درست میشه. اینو الان بسیار میکنم و شی ظالم یکون منطبقا علا غیره. خط اول رو اگر منطبق نکنی بر غیرش رو بر خط دوم و نهایات خط اول رو منطبق نکنی بر نهایات خط دوم لم یکن اون خط اول مساویان لخط دوم بگیر و ازا لم یکن فیه یعنی در خط اول ما یسابیه یعنی آنچه که مساویه با اون خط دوم است علال وسیل لذیقی که تصاویر قبلا گفته و زیادتون علا مایوسابی از کنمت و مایوسابیه ازا لم یکون در اون خط اول مایوسابی خط دوم و زیاده علا مایوسابی خط دوم لم یکون اون خط اول زائدن علیه بر خط دوم بالفعل ولل آخرون ناقص انهو بالفعل. اون خط دیگر که خط دوم است اونم ناقص از خط اول نمیشه بالفعل. یکی زاید یکی ناقص نمیشه. اگر تساوی رو نتونستی در بیاری یکی زاید یکی ناقص نمیتونه بگیری. باید تساوی رو دست بیاری اون وقت بگی اونی که بعد از تساوی اونی که اضافه دارد و مقدار مساوی زاید است اونی که اون مقدار اضافه رو ندارد ناقص است. پس اول باید تساوی رو به دست بیاری تا بعدا بتونی زیاد و ناقص رو بیاری. وقت مادامی که اون مستدیر مستدیر است و مستقیم مستقیم از هیچ علاجی نشده، شما تصاویر رو نمیتونی به دست بیاری، قهران زیاد و نقصا بدستید. خب حالا اینا مطالب به صورت کلی بود. آیا ما میتوانیم مستدیر رو به مستقیم برگردیم تا این مطالب کلی که گفتی صد کنم؟ اینه فقط حکم، بیان حکم بود بدونی که موضوع داشته باشیم. بهشون میگه نه، بیان حکم بود بدون موضوع. هیچ وقت مستدیر نمیتونی به مستقیم تفکیر کنیم. اگر نتیجه نمیتونی حکم به زیاده یا نقیصه یا تساوی این دوتا بشه باشه. چرا؟ چون قبلا گفتیم بخوایی مستقیم و مستقیمش کنیم میشکنه. اگر هم تر باشه که محضور دیگه به اگه خوش باشه میشکنه، اگر تر باشه یه حالت، اگر بخوایی مستقیمش کنیم یه حالت انبساط پیدا میکنه. و دیگه اون خط اول نیست، انبساط پیدا میکنه، این شکاف میخوره، شکاف های غیر رو یا غیر رو مرگی. مسلس مربع رو میتونی توی سلسه رو کنه، خط رو نیست.
ولی
مستدیر
از
مستدیر
میخواد خارج
بشه، بله سختگیری میکنم، بایدم سختگیری کنم، چون مثلث و مربع هر دو سطح هم در یک سطح هم، مستدیر و منحنی اگر چه خطه ولی در یک سطح نیستن، اون باید کجش کنی یا صافش کنی. مثلث و مربع لازم نیست کج راستش کنی. ایشون نگفت قطعه، نگفت کره. کره را اگه بخوایید مثلا شما با مکعب یکی کنی نمیشه.
اصلا حقیقتش اون بوده
که تو حقیقت مستدیر یه از حقیقت مستدیر برای اگه صافش کنه نمیشه تبدیل بوده. اون ضعیفی اونجا نیاز داشت، اونجا به این ضعیفی نیاز داره، بگیم بذار تبدیل کرده بشه، نه خوشی باشه. حالا ببینید، بالاخره ما چه بخوام ذاتش رو بیان کنیم، چه بخوام کیف استقامت و انحناس رو بیان کنیم. مستدیر رو اگه بخواد مستقیمش کنیم میشکنه، نمیشه تبدیلش کنیم.
مثلا تو مسئله
قبلی
باید
حساسیت بخشم ندیم، اینجا باید حساسیت بشه، مگه اونجا در مسئله ذاتی بودن در اون مهم بود. مسئله ذاتی
از یک نوع هم یا دو تا نوع مختلف
اونجا از دو نوع بود، این وقتی به محسوسش میدن این که از دو نوع هن یا یه نوع هن، لذا ما باید حساسیت نشون بیدیم که ببینیم میشه مستدیر و مستقیم کرد و بلعش یا نه. اینجا میخوام ببینیم آیا مساوی هن یا زاید هن یا ناقص هن. اینجا باید حساسیت نشون بدیم ببینیم که میشه مستدیر و مستقیم کرد یا نه. در مثلث و مربع هست کردم اینا سطح واحد هن. اگر یکیشون کج بود، اگر اون مربع یه ذره انحنا داشت، اونم همین مشکل داشت، چون در یه سطحاً ایبی نداری، شما میتونی مثلث و مربع یا مربع و مثلث تبدیل کنی چنان شدی روز گفتی. اما اگر در یه سطح نبودن، مثلا یکیشون مقعر بود و محدب بود، دیگه قابل تبدیل به جیه نیستن، نه مثلث رو میتونی به مربع تبدیل کنی، نه مربع نیستن. میره قبلا گفتیم خود شما اشکال که این مجرا کنید یه شیء ثالث برمیدارید میاری که میتونه تا بشه، مثل منحنی میتونه صاف بشه. همین مترایی که میسازن، مترایی که میسازن اگر با تا شدنشون هیچی عوض نشه، کاملا میتونی دایره اندازه بگیرید یا خط منحنی رو، بعدم با همون متر خط مستقیم اندازه بگیری شدنی. اونتا باید سعی کنید که اون متر چروک نخوره. مثلا اگه مترتون فلزی بود یک چوبکای نامرئی داره. وقتی شما تا میکنیدش با مستقیم یه ذره فرق میکنه، ولو خیلی روشن نیست، ولی این آهنا یه مقداری در قسمت مقعر تو هم میره. وقتی شما این متر صاف رو مستدیرش میکنید، در قسمت انحنا یه ذره آهنا تو هم میره نامرئی، وقتی متر کوتاه میشه و تو مستقیم که میخواد اندازه بگیرید، این متر رو پهنش میکنید، یه خورده مثل که بزرگتر میشه، نمیتونید دقیق اندازه بگیرید. اگه تونستید اندازه بگیرید نمیست با متر اندازه گرفتید، نه با انتباه، ایشون داره با انتباه اندازه میگیره. و ما سلف بیان رو لج، اون بیاناتی که قبلا برای شما گفت بیان کردیم، حکم میکند که مستقیم لیسه پی قبته، در قبه مستقیم نیست که یتقیر الی ان ینطبق علی المستدیر، نمیتونه منطبق بر مستدیر بشه، پس نمیتونه اضافه باشه بر مستقیم مستدیر، نه کم باشه نه مساوی، اصلا مقایسهش درست نیست. و ما صلح بیان هولک یحکمه، که مستقیم در قربش نیست که تغییر کند تا منطبق شود بر مستدیر، در حالی که اون مستدیر مستقیم هنوز موجود است بینه. بله میتونی مستدیر مستقیم رو از بین ببری یا مستدیر بسازی، ولی مادامی که این مستقیم موجود بینه هست، یعنی موجود معینی است، قوش این نیست که در قوش این نیست که یعنی در قوش این نیست که بشه مستقیم یا مستدیر، مادامی که خودشه. فلیسه حکم او، در اینجا حکم او زمین شما گیدیم به مستقیم، فلسه حکم مستقیم فی هازا، یعنی در این بحثی که گفتیم زیاده و نقیصه است، ازا رجعت الى تحقیق لیس حکمه، یعنی حکم مستقیم و مستدیر، حکم مثلث و مربع، یعنی مثلث و مربع رو تونستیم علاش کنیم، مستقیم و مستدیر رو نمیتونیم علاش کنیم، پس حکم این روزو مثل هم نیست. این مطلب تموم شد. ما گفتیم اگر زاید و ناقص داشتید نمیتونید ثابت کنید که مساوی هم دارید، اما اگر مساوی داشتید میتونید بگید زاید و ناقص هم دارید. اون توضیح دارید. قائل این چنین میگوید چگونه ممکن است زایدی ناقصی رو به سمت زاید ببری و از زاید اضافهش کنی و این ناقص در هیچ یک از این مراحلی که تو داری بزرگش میکنی مساوی با اون زاید نشه، مساوی با اون طویل نشه؟ چطوری ممکنه؟ این تصریف رو وقتی ادامهش میدی بالاخره با طویل مساوی میشه، اگه بیشتر ادامهش بدی از مساوی بود میدنم در میاد. شما چطوری میگی که اگر دو شیء ناقص و زاید داشتن لازم نیست مساوی داشته باشن؟ با اینکه هر ناقصی وقتی به سمت زاید میره در یه مرحله مساوی میشه و میره سمت زاید. این اشکالی که لازم بود. فان قال قائلا انا نعلم یقینا که قوس اعظم من البتره، به طبیع خودشون بگم شاید بهتر میشه. ببینید دایره رو بکشید، میتونید تو این دایره خطایی رسم کنید که نقطه از محیط رو به نقطه مقابل محیط وصل کنید. اگر این خط از مرکز دایره بگذره اسمش مطره و قطره، اما اگر از مرکز نگذره از جای دیگه بگذره اسمش فقط مطره، دیگه بهش قطر نمیشه. قطر بزرگترین مطر دایره است که از مرکز بگذره. خب اما بطر که قطر نباشه حالا قطرش فرق نمی کنه. هر بطری رو با قوس مقابل خودش مقایسه کنید، با اینکه بطر مستقیم است و قوس مستدیر است تشخیص میدید که بطر کوچکتر از قوسه و قوس بزرگتر از بطر. این دو تر که دارن قهرن حالت تصاویر هم دارن، پس گاهی میشه قوس بزرگتر از قوس مسلم بزرگتر از بطر، بطر هم مسلم کوچکتره و اینا مساوی نیستن. مساوی چه شده؟ یعنی فقط مساوی نیستن، یعنی قوس رو با بطر نمیشه مساوی کرد. پیداست، نمیشه منطبقش کرد تا به تساویش برسه. ما این چه این گفتیم قوس و بطر زیاده و نقیصه ندارن. چرا؟ چون قابل مقایسه نیستن. نمیشه گفت این زاید و نقص. این آقا داره بیان میکنه چرا قابل مقایسه. ما خودمون میدونیم بطر کوچیکتر از قوسه، قوس بزرگتره. پس میتونیم بین خط منحنی و خط مستقیم حکم کنیم به مقایسه، حتی بلفل نه اون بلغوبه که شما اجازه دادید. فین قال قائلون انا نعلم و یقینا چه قوس اعظم از بطر است و بطر اصغر از قوس است. اینو میدونیم، مصابت هم که پیدا خواهد شد، مصابت هم بالاخره بین اصغر و اکبر یه مرزی سیما اسمش میزه، این مرز مصابت که اگر اصغر رو ادامه دادید یا اون اکبر رو حذف کردید ممکنه به مصابت برسید. اینا نه علم و یقینه چه قوس اعظم از بطر است و بطر اصغر است از قوس. فعضا وجود تفاوتون فی صغر و کبر، وقتی در صغر بشه و تفاوت حاصل بشه سزاوار است که مساوات هم وجود داشته بشه. پس هم مساوات هست هم صغر و کبر هست، بنابراین مقایسه جا داره. با اینکه یکی منحنی است یکی مستقیم، قوس منحنی است بطر مستقیمه، ما داریم مقایسه میکنیم، میشیم این بزرگتر از اونه اون کوچکتر از اینه، گاهی هم با هم مساوی میشن. پس معلوم میشه خط مستقیم و منحنی نسبت زیاده و نقیصه یا نسبت تساوی رو قبول میکنه. این روشنش چرا؟ چون دیدیم که بطر که مستقیم بود از قوس بزرگتر بود و قوس کوچکتر بود، تا اینجا زیاده و نقیصه رو بین این دو خطی که شما میگید مقایسه نمیشه به دست آوردیم. بعد حکم میکنیم که تساوی هم امکانش هست. خب از نتیجه میگیریم که دو خط رو یکی منحنی یکی مستقیم با هم مقایسه کردیم، تا تشخیصتون زیاده رو نقیصد مصابات رو حسی رو تشخیصتون پس باید بگیم این دو تا قابل مقایسه هستن این خط مولانی و مصطفی روشن دیگه برداشتی که این قائل میخواد بکنه اینه که میخواد بین خط مستقیم و منحنی اون مقایسه رو برقرار کنه میخواد مقایسه رو برقرار کنه اینطوری حرف میزنه که بین مستقیم و منحنی زیاده و نقیصه رو درست میکنه که میگه خب این واضحه بعد میگه اگه زیاده و نقیصه هست وسط این دوتا هم تساوی هست ممکن نیست زیاده و نقیصه باشه تساوی نباشه این مطلب این شد وقتی هم زیاده شد هم نقیصه شد هم تساوی شد مقایسه جایزه پس مقایسه بین خط منحنی و مستقیم جایزه این کلام این شخص که ما گفتیم مقایسه درست نیست مگر بالقوه بعدم گفتیم بالقوه به این معنی است که چوب رو تا کنید بعدم اشاره کردیم که چوب میشکنه پس این کار نمیتونید بکنید ما اینطوری گفتیم این آقا میگه که هر سه ممکنه ما گفتیم باید منطبق کنیم انطباق نمیشه از طریق انطباق نمیشه این آقا اینطوری میگه میگه بتر کوچکتر و قوس بزرگتر و بین هر کوچک و بزرگی هم یه وسطی امکان داره پس مساوات هم میسر وقتی در بین این دو خط هر سه جایزه یعنی یکی متصف به زیر زیادی یکی متصف بشه به نقیصه یا هر دو متصف بشن به مساوات اگر این چنین چیزی بین منحنی و مستقیم ممکن است پس معلوم میشه مقایسه جایزه است این که گفته این شخص دوباره برای چه بخونم اینا نعلم و یقینن که قوس اعظم از بطر و بطر اسقر از قوس است پس اسقر و اعظم رو داریم فعضا وجده تفاوتون به سقر و کبر وقتی تفاوت در سقر و کبر حاصل شد فبلحری انگکون هناکه مصاباتون اونجا که تفاوت سقر و کبر هست مصابات هم گاهی رخ میده پس ببینید در منحنی و مستقی هم مصابات رو داریم هم مستقیم داریم هم منحنی داریم وقتی هر سر داشتیم مقایسه رو میدهیم خب وقت عجاب انهازا بعض المحسرین یه جواب دادن بعض محسرین یعنی بعضی کسان که اهل تحقیق هست بعض محققین تحصیل در عبارت مشا و من تحقیق هست جوابی دادن که ما جوابشون نقل میکنیم بعدم خودمون یه جواب دیگه میدیم که هر دوشمون رو اجازه